سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 17 اسفند ماه و امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
انتقاد همزمان وزرای خارجه بریتانیا و عربستان از سیاست‌های منطقه‌ای ایران.
دادستان تهران از صدور حکم 2 حبس برای یکی از معترضان به حجاب اجباری خبر داد.
آمریکا از عملیاتی شدن موشک‌های ضد هوایی روسیه ایران خبر داد.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با بوریس جانسون همتای بریتانیایی خود تاکید کرد که لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار اقدامات ایران در منطقه توافق دارند. وزیر خارجه بریتانیا نیز در این کنفرانس خبری گفته است ایران در یمن نقش مخرب و خطرناکی ایفا کرده و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در یک روزنامه مصری منتشر شد، با انتقاد شدید از ایران و ترکیه این دو کشور را در کنار گروه‌های شبه نظامی مثلث امروزی شر نامید. کشورهای عرب و غربی ایران را متهم می‌کنند که با ارسال موشک و دیگر تسلیحات به یمن، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را نادیده می‌گیرد. مقام‌های ایران همواره ارسال سلاح برای شورشیان حوثی را تکذیب می‌کنند.
دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم 2 حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نام این زن گفته است که او به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده که 21 ماه از این حکم به مدت 5 سال تعلیقی است. او با انتقاد از این حکم دادگاه تعلیق احکام در امور منافی عفت را برخلاف ماده 47 قانون مجازات اسلامی دانست و گفت دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم از سوی دادگاه است. از دیگر سو مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری شامگاه چهارشنبه با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او پیشتر گفته بود بیگناه هست و تودیه وثیقه را نپذیرفته بود. خانم شریعت مداری اوایل اسفند با آویختن روسری خود بر چوبی در تهران بازداشت شده بود. او با حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی از روی جعبه تقسیم برق در خیابان انقلاب به پایین پرتاب شد و زانویش آسیب دید. دادستان تهران از صدور حکم 24 ماه حبس تعزیری برای یکی از دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب خبر داده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، برخوردهای دستگاه قضایی در روزهای اخیر رو با اعتراضات دختران خیابان انقلاب چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد که دستگاه قضایی به دنبال ارعاب و زهر چشم گرفتن از دختران و بانوانی است که دارن با حجاب اجباری مقابله و مبارزه میکنند. اگر به متن قانون رجوع بکنیم، قانونی که من اون رو ناعادلانه و زنستیز هم میدونم، اما قانون تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگه اگر زنی در عرصه عمومی کشف حجاب بکنه، مجازاتی که در پی داره میان 10 تا 2 حبس هست و میان 5000 تومان تا 50000 تومان جریمه. اینکه 2 حبس برای یکی از دختران انقلاب حکمش داده شده، این نشون میده که کاملا امریست فراقانونی و کاملا برای مقابله با این جنبش قدرتمندی که امروز در ایران در جریان هست این حکم داده شده. طبیعی است که دخترانی که به خیابان میان کاملا از این گونه برخوردها آگاهی دارن، هم قانون رو میشناسن هم دستگاه قضایی رو میشناسن، کاملا آگاهانه به عرصه خیابان اومدن و اعتراض میکنند و این صدور این گونه احکام هم به نظر من مانع از تداوم این جنبش نخواهد شد.
از سوی دیگه دادستان کل هم روز گذشته از دادستان تهران خواسته در موضوع رقص دختران کم سن و سال در مراسم شهرداری تهران ورود کنه. آیا ما با محدودیت‌های بیشتر حکومتی علیه زنان و دختران، البته دختر بچه‌ها روبرو هستیم؟
من فکر نمی‌کنم اینها محدودیت‌های جدید یا محدودیت‌های بیشتری باشند. در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی یک جنگ تمام عیار رو با زنان و دختران آغاز کرده و این جنگ رو هر روز ادامه داده برای اینکه اونها رو به اندرونی بفرسته. این تلاش رو با 4 رهیافت میشه توضیح داد. یک رهیافتش محدود کردن حق پوشش هست برای خانوم‌ها، برای بانوان، حتی برای دختران. از سن 6 سالگی دخترانی که به مدرسه میرن رو اینها مجبور میکنن به اینکه حجاب داشته باشن، در حالی که اصولاً چنین چیزی حتی در چارچوب شرع هم قابل پذیرش نیست. رهیافت دوم تفکیک جنسی است، اینکه اختلاط رو منع بکنن در محیط‌های مختلف، در اتوبوس، در مترو، حتی در کویر، در جنگل، در کوه و در ساحل دریا. همه اینها برای این است که زنها از خانه بیرون نیان و اگر از خانه بیرون میان احساس خوبی در محیط‌های عمومی نداشته باشند. رهیافت سوم سهمیه‌های جنسیتی است که اینها در حوزه‌های آموزشی اعمال شده برای اینکه زنها رو، بانوان رو در مقابل مردان در وضعیت درجه 2 قرار بدن. و رهیافت چهارم هم تبعیض‌های جنسیتی است در محیط کار، اینکه مردان رو در اشتغال معمولاً دستگاه‌های دولتی ترجیح میدن به زنان، زنان رو در محیط‌های مختلف کاری در شرایطی قرار میدن یا برخی موارد پاداش‌هایی به اونها میدن که زودتر خودشون رو بازنشسته کنن. همه اینها برای این هدف انجام شده که زنان و دختران اصولاً در محیط‌های عمومی ظاهر نشند. اما این موضوع آنچنان که امروز ما در جامعه ایران میبینیم با شکست مواجه شده. عرف جامعه ایران این امور رو نمیپذیره. در همین اتهامی که در بخش اول شما مطرح کردید، تشویق به فساد، عرف جامعه ایران برداشتن حجاب رو در عرصه عمومی نه تشویق به فساد میدونه و نه فساد میدونه. در برخوردهایی که در ویدیوها دیدیم، برخوردی که مردم با دختران خیابان انقلاب، یاد زنانی که کشف حجاب کردن در شهرهای مختلف، در خیابانهای مختلف دیدیم، مردم اصولا برخوردی احترام‌آمیز با این گونه حرکت‌ها داشتن و اصولاً برداشت فساد از این گونه رفتارها نمیره.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه این خبرها. آژانس اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ایران سال گذشته یک سامانه موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه را آزمایش کرده که نسبت به نسل قبل قابلیت‌های پیشرفته‌تری دارند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، روسیه در سال 2016 موشک‌های سام مدل SA-20C را به ایران تحویل داد که پیشرفته‌ترین سامانه دفاع ضد هوایی آن کشور است. بر پایه این گزارش، این مسئله موجب نگرانی مقامات نظامی آمریکا و اسرائیل شده است. جنرال رابل اشلی، مدیر آژانس اطلاعاتی پنتاگون، روز سه‌شنبه در بیانیه کتبی که به کمیته امور دفاعی مجلس سنا ارائه داد، از امکان بهره‌مندی ایران از یک موشک استراتژیک زمین به هوا و دوربرد خبر داد. آقای اشلی گفته است اولویت‌های تهران در بازسازی توان نظامی خود بر موشک‌های بالستیک، نیروی دریایی و نیروهای پدافند ضد هوایی استوار است. کشورهای اروپایی و آمریکا از ایران خواستند از توسعه موشک‌های بالستیک و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد دست بردارد. جمهوری اسلامی با رد این انتقادها می‌گوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه با تمجید از همتای آمریکاییش دونالد ترامپ، او را فردی متعادل خواند که میتوان با او گفتگو و مصالحه کرد. آقای پوتین با اشاره به اینکه دونالد ترامپ از لحاظ شخصی تأثیر خوبی روی او گذاشته، گفته است از رئیس جمهوری آمریکا ناامید نشده است. از دیگر سو ولادیمیر پوتین با انتقاد از وضعیت نظام سیاسی در آمریکا، گفته در حال حاضر نظام سیاسی آمریکا ناکارآمدی‌های خودش را نشان می‌دهد و به گفته او مشغول خوردن خیش است. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده که با نظام آمریکا که به گفته او غیر قابل پیش بینی است، به سختی میتوان مراوده داشت. مقامات آمریکایی هنوز به این سخنان آقای پوتین واکنشی نشان ندادند. این سخنان در حالی عنوان شده که شماری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده دخالت کرده است.
نورعلی چابنده، قطب دراویش گنابادی، در ویدئویی گفته است در حال حاضر نمیتواند از خانه بیرون بیاید، اما ابراز امیدواری کرده است که محدودیت‌های اعمال شده در مورد وی و سایر اعضای این گروه تا نوروز رفع شود. آقای تابنده در این ویدیو که در وبسایت مجذوبان نور منتشر شده، خطاب به هوادارانش گفته نگران نباشند و حال مزاجی او خوب است و اگرچه در حال حاضر بیرون نمیتواند بیاید، اما در منزل آزاد است. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده در روز 30 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. این خشونت ها منجر به بازداشت صدها تن از دراویش شد. آقای تابنده در پیام‌های کتبی خود پس از درگیری ها از دراویش خواسته بود که مراجعه به تهران و شرکت در مراسم این گروه را متوقف کنند. حکومت میگوید در این درگیری ها 3 پلیس و 1 بسیجی کشته شدند. مرگ دست کم یکی از دراویش نیز در بازداشتگاه پلیس تایید شده است.
رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، در حساب اینستاگرامش با اعلام خبر خروج خود و برادرش از کشور گفته است مامورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرشان از ایران شدند. فرزند کاووس سید امامی تاکید کرده است او و برادرش برای رفع ممنوع خروجی مادرشان لحظه ای ساکت نخواهند شد. پیشتر در بهمن ماه رامین سید امامی خبر داده بود ماموران قضایی به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کرده بودند که در صورت گفتگو با رسانه‌ها درباره مرگ همسرش او را هم بازداشت می‌کنند. 21 بهمن ماه کاووس سید امامی پس از 2 هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. این در حالی است که کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانسته و خواستار تحقیق سازمان‌های بین المللی و سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده است. آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. آن در عباس با حد اکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز برای استانهای واقع در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و زاگرس و برخی از استانهای واقع در مرکز ایران به تدریج در شرق بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیش بینی میشه. افزایش دما تا امروز و فردا در استانهای ساحلی دریای خزر و همچنین استان اردبیل رخ خواهد داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بنده خدمت کارگران شریفی که ماه‌ها و سال‌هاست حقوقشون پرداخت نشده عرض میکنم به فرمایشات رهبر و خدای جمهوری اسلامی توجه بیشتری بفرمایید. ایشون فرمودن پیشرفت زیادی داشته ایم. منظورش پیشرفت در موشک سازیه. ایشون با موشک بازی میخواد مملکت رو اداره کنه. حقوق پرداخت نشده شما کارگران شریف چه ربطی به این آدم داره؟ آقایون کارگرا به فکر پیشرفت مملکت باشید. حقوق میخوان چیکار؟
باز دوباره یه اتفاق معمولی افتاد ولی رگ گردن تنروها زد بالا، فشارشون رفت بالا که زنان در حضور مردان رقصیدن در برج میلاد. آقای شهردار اونجا بودن، چند تا دختر بچه حرکات موزونی انجام دادن، طوری وانمود میکنن مثل که جمیله رقصیده اونجا. البته وقتی انسان فکر میکنه میبینه حق با تنروهاست. وقتی شما دختر 7 ساله رو بایش نامزد بازی میکنید، اگر خیلی رحم داشته باشید تا 9 سالش بشه بعد ازدواج کنید، خب معلومه یه دختر 10 ساله از نظر شما زنه. از این دیدگاه که نگاه کنیم به جامعه، بعد میگیم زنان در برابر مردان رقصیدن، ولی از نظر افراد سالمی که هیستری ندارن، بیماری روانی ندارن، اینا یه تعداد دختر بچه هستن که یه حرکات موزونی رو به صورت دست جمعی انجام دادن، اونم نه با رقص.
میخواستم با آقای اجرایی سخنگوی قوه قضاییه بگم آقای اجرایی، شما که برای ما ملت تره هم خورد نمی کنید، ولی حداقل پرو زن و بچه خودت، دامادات، عروست، اگر قرب عزتی داری جواب آقای بقایی رو بده، وگرنه همه ما ملت شک می کنیم تو اون چیزی که آقای بقایی گفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با بوریس جانسون همتای بریتانیایی خود تاکید کرد که لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار اقدامات ایران در منطقه توافق دارند. آژانس اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ایران سال گذشته یک سامانه موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه را آزمایش کرده که نسبت به نسل قبل قابلیت‌های پیشرفته‌تری دارد. دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. از دیگر سو مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری شامگاه چهارشنبه با وثیقه 50 میلیونی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی پیشتر گفته بود بیگناه است و تودیع وثیقه را نپذیرفته بود. رسانه‌های نزدیک به دولت بشار اسد در سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند اکثریت بخش‌های قوطه شرقی به کنترل کامل دولت درآمده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز از حکومت دمشق خواسته است قطعنامه آتش بس را به اجرا بگذارد. رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، در حساب اینستاگرامش با اعلام خبر خروج خود و برادرش از کشور گفته است مأمورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرشان از ایران شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در یادداشتی از آنچه حلقه بسته مدیریت ایران نامید انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در این یادداشت که در وبسایت دولت بهار منتشر شده نوشته که این حلقه بسته تنها به ظاهر از دو جناح رقیب و مخالف تشکیل شده است. اتحادیه اروپا تهدید کرد در قبال تعرفه‌های آلومینیوم و فلزات در آمریکا، کره بادام زمینی، کرنبری و آب پرتقال آمریکا مشمول تعرفه‌های مشابه خواهد شد. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم 1 سال حبس غلام حسین کرباسچی روز چهارشنبه 16 اسفند از سوی قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه ژانی بلادریان مبنی بر حضور نظامی ایران در یمن گفت ایران هیچ نقشی در بحران یمن ندارد و این بحران به گفته وی با عربستانی ها آغاز شده است. نورعلی تابنده قطب دراویش گناوادی در ویدیویی گفته است در حال حاضر نمیتواند از خانه بیرون بیاید، اما ابراز امیدواری کرده است که در محدودیت‌های اعمال شده در مورد وی و سایر اعضای این گروه تا نوروز رفع شود.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، درخواست برخورد با برگزار کنندگان جشن شهرداری تهران به خاطر رقص چند دختر خردسال چه باستابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه قانون عکسی یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر حاشیه های ناموزون و نوشته که در مراسمی که روز سه‌شنبه برگزار شد به مناسبت روز مادر یا تولد فاطمه زهرا، یکی از مقدسات یا شخصیت های مقدس در تشیع که همزمان با روز جهانی زن هم بوده، از سوی شهرداری تهران در برج میلاد چند کودک، عکس این کودکان رو هم روزنامه قانون منتشر کرده، دختران خردسالی هستند، رقص محلی انجام دادن در حضور شهردار تهران. البته این روزنامه نوشته که تنها شهردار تهران و یکی دو مرد در این سالن حضور داشتند. انتشار این فیلم از سوی یکی از کارکنان شهرداری در شبکه‌های اجتماعی که مورد استقبال رسانه‌های اصولگرا قرار گرفته، منجر شده به نوشته روزنامه قانون درخواست برخورد با کسانی که این جشن رو برگزار کردن، همچنین درخواست کنارگیری محمد علی نجفی از شهرداری تهران. روزنامه صدای اصلاحات که برخلاف اسمش یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، با تیتر رقاصی در محضر نجفی، نوشته که حامیان آقای نجفی میگن که این دختران خردسال هستن، قدشون 120 سانتی متر نبوده و ایرادی ندارد، اما اصولگرایان میگن اگر این اتفاق در دوران قالیباف میافتاد ممکن بود که او مورد حمله و اتهام قرار بگیره. روزنامه شهر هم نوشته که دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داده که به عاملان برگزاری این جشن به عنوان کسانی که متهم هستند برخورد بشه. و البته این روزنامه واکنش شهردار تهران رو هم منعکس کرده، نوشته آقای نجفی در بخشنامه‌ای تأکید کرده که در تمام برنامه‌های شهرداری با چونات اسلامی حفظ بشه.
خب واکنش طیف‌های مختلف سیاسی چگونه بوده به این مراسم؟
روزنامه کیهان که روزنامه‌ای است که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتری یکی خودش نوشته که این مراسم پرده از چهره نفاق انداخته و از این اقدامات به عنوان هجوم هماهنگ مدعیان اصلاحات به ارزش‌های اسلامی یاد کرده. نوشته بعد از ماجرای دختران خیابان انقلاب و اعتراضاتی که به حجاب اجباری شد و مورد حمایت طیف‌هایی از اصلاح طلبان هم قرار گرفت، این دومین اقدام هست که به نوشته روزنامه کیهان ارزش‌های اسلامی زیر سوال رفته. روزنامه وطن امروز هم روزنامه دیگری است که از این مراسم به عنوان ماجرای جشن ابتذال در برج میلاد یاد کرده و اظهارات دادستان تهران رو درباره این ماجرا و برخورد و عوامل اون منعکس کرده. روزنامه شهروند هم به طور واکنش ضمنی آقای حسن روحانی به این اعتراضات و همچنین اعتراضات و انتقاداتی که به دولت از سوی جناح اصولگرا میشه رو در صفحه یک منعکس کرده. از قول آقای روحانی نوشته که اگر بخشی از کشتی نظام تخریب بشه همه غرق خواهیم شد. ایشون به طور صراحت تأکید کرده که کسانی که به دولت یا نهادهای نزدیک به دولت انتقاد میکنند در واقع کل نظام رو تخریب میکنند و این ممکن هست منجر بشه به اینکه کل جمهوری اسلامی تخریب یا در آینده دچار فروپاشی بشه.
خب امروز 8 ماه مارس روز جهانی زن و همه این اتفاقات مصادف شده با این روز. آیا روزنامه‌های امروز ارزیابی داشتن از وضعیت زنان در ایران؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به طیف اصولگرا هستن که به هیچ وجه توجهی به این موضوع نداشتن، یعنی به مناسبت روز زن یا روز جهانی زن مطلبی منتشر نکردن. روزنامه روزان که نزدیک است به طیف اصلاح طلبان در صفحه یک طرحی منتشر کرده با تیتر مطالبات زنان در فضای مجازی و نوشته نداشتن حق طلاق، حضانت کودکان، زنانه شدن بیکاری و نبود فرصت‌های برابر اشتغال از جمله موارد مورد اعتراض و از جمله مطالبات زنان در ایران هست که باید به اون توجه بشه. یک روزنامه دیگر که گزارشی درباره روز زن داره و وضعیت زنان رو در ایران مورد ارزیابی قرار داده، روزنامه شرق هست که سراغ برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفته و اونها گفتن که برنامه‌هایی داشتن و طرح‌هایی رو در دستور کار دارن، اما آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقتی برای زنان نداره و حاضر نیست با این نمایندگان زن ملاقات بکنه. یکی دیگر از روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده همزمان با روز جهانی زن دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرده که یکی از دختران خیابان انقلاب که به حجاب اجباری اعتراض کرده بود به 24 ماه زندان محکوم شده و روزنامه اعتماد هم یک صفحه رو تقریبا به بررسی مطالبات زنان در ایران اختصاص داده. از قول خانم الهی کولایی تأکید کرده که زنان مجلس دهم اگرچه تعدادشون به 17-18 نماینده در مجلس رسید، اما نتونستن هویت خاصی رو به عنوان هویت نمایندگان زن در مجلس کسب کنند.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
طبق روال پنجشنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نه فقط در دوران ما که در تمامی تاریخ بشری زنان قربانیان جنگ هایی هستند که در راه انداختن آنها نقشی نداشتند. تراژدی زنان تروا اثر اوریپید، تراژدی نویس بزرگ یونان کهن، از نخستین آثاری است که وضعیت زنان رو در جنگ ها به تصویر میکشه. برگردان فارسی این اثر با ترجمه غلامرضا شهبازی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، در ابتدا از زندگی و آثار اوریپید برامون میگین؟
اوریپید یکی از سه تراژدی نویس مهم عصر طلایی یونان باستان هستش و در حدود سالهای دهه 480 پیش از میلاد میزیسته. حالا دقیقا معلوم نیست که 19 آثار بسیار زیادی درباره مثلا خلق کرده، اما حدود 19 نمایشنامه از او در دست هستش. نمایشنامه نویسی سنت شکن و نوآور بوده. میدونیم که در بسیاری از زمینه ها با ساخت تراژدی یونانی رو تغییر داد. مثلا ما میدونیم که در یونان باستان در زمانی که او زندگی میکرد در دموکراسی آتن مرد شهروندان به اصطلاح حق رأی داشتن، اما فقط مردان شهروند حق رأی داشتن، زنان و برده ها حق رأی نداشتن. زنان اصولا انسان کامل به حساب نمیمدن. اما اوریپید نخستین نمایشنامه نویس بزرگی هستش که رنجهای زنان رو توصیف میکنه و همچنین در نمایشنامه های مدا، الکترا و همین نمایشنامه زنان تروا قهرمانان داستان تراژدی های بزرگ زنها هستند. زنهای مرگاهی، زنهایی که مورد ستم قرار میگیرند، زنهایی که مغرور هستند و به هر حال زنهایی که قربانی جنگ ها میشن. یکی دیگر مشخصات آثار او این است که او به شدت از نظام حاکم انتقاد میکنه. میدونیم که تحت تاثیر سوفسطائی ها بوده، بنابراین یک نگاه انتقادی به جامعه داره و همچنین خدایان رو منشأ زشتی و بدی میدونه و خدایان یونانی رو، و معتقد است که اینا دروغگو هستند، فریبکار هستند و خلاصه اون خدایان رو از اون قله خودکامگی و اسطوره و مثلا خوددوستیت خودشون به زمین میکشه. همچنین نقش تقدیر رو در زندگی تردید میکنه و معتقد است که انسان ها خودشون سرنوشت خودشون رو تصمیم میگیرن. در این حال او تراژدی رو به متن زندگی روزمره میاره و همونطور که گفتم مهمترین ویژگی تراژدی ها اون هستش که موقعیت زنان مثلا ستم جامعه مردسالار بر زنان رو به خوبی تشریح میکنه، به خصوص در این نمایشنامه که گفتم مدا، الکترا و زنان تروا.
خب نمایشنامه زنان تروا چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی رو در بر میگیره؟
این نمایشنامه البته پیش از این عبدالله کوثری هم ترجمه کرده در یک کتاب به نام پنج نمایشنامه اوریپید هستش. برای زنان تروا نخستین اثر ضد جنگ دنیا هستش. جان پل سارتر که خودش هم نمایشنامه به همین نام داره میگه که اوریپید کلیشه ها رو به کار میگیره، یعنی کلیشه تراژدی به کار میگیره، اما اونو از درون ویران میکنه. داستان این هست، جنگ تروا بسیار مشهور است، ماجرای اسب تروا رو اینا شدیم. یونانی‌ها به شهر تروا حمله میکنن، 10 سال جنگ طول میشه. حالا یونانی‌ها پیروز شدن، تروا شکست خوردند، جنگ مردها به پایان رسیده و اینجاست که زنها قربانی میشن، یعنی زنانی که حالا قرار به بردگی کشیده بشن، زنان شهر تروا که شکست خورده شهرشون برده میشن و بعد در انتخاب این زنان هم ستم مضاعف میشه. مثلا زن هکتور که قهرمان شجاع تروا بوده و با آشیل جنگیده، حالا به کریز برده پسر آشیل میشه. رعب و وحشت و بیهوده بودن جنگ، هزینه های جنگ و این نقش خدایان در جنگ، نقش منفی خدایان در جنگ رو در این نمایشنامه به خوبی می میبینیم و انسان ها به تدریج آگاه میشن که خدایان جز رنج نمیارن و در این حال بیش از همه ما میبینیم که چگونه زنان که در جنگ هیچ نقشی ندارن قربانی ستمکاری مردان میشن.
بله ممنون آقای سرکوهی، این نمایشنامه و کتابی که معرفی کردیم با امروز که 8 مارس روز جهانی زن هم هست مناسبت داشتش.
بله منم از شما متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
انتقاد همزمان وزرای خارجه بریتانیا و عربستان از سیاست‌های منطقه‌ای ایران.
دادستان تهران از صدور حکم 2 حبس برای یکی از معترضان به حجاب اجباری خبر داد.
آمریکا از عملیاتی شدن موشک‌های ضد هوایی روسیه ایران خبر داد.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با بوریس جانسون همتای بریتانیایی خود تاکید کرد که لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار اقدامات ایران در منطقه توافق دارند. وزیر خارجه بریتانیا نیز در این کنفرانس خبری گفته است ایران در یمن نقش مخرب و خطرناکی ایفا کرده و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در یک روزنامه مصری منتشر شد با انتقاد شدید از ایران و ترکیه این دو کشور را در کنار گروه‌های شبه نظامی مثلث امروزی شر نامید. کشورهای عرب و غربی ایران را متهم می‌کنند که با ارسال موشک و دیگر تسلیحات به یمن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را نادیده می‌گیرد. مقامات ایران همواره ارسال سلاح برای شورشیان حوثی را تکذیب می‌کنند.
دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم 2 حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به نام این زن گفته است که او به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده که 21 ماه از این حکم به مدت 5 سال تعلیقی است. او با انتقاد از این حکم دادگاه تعلیق احکام در امور منافی فتر را برخلاف ماده 47 قانون مجازات اسلامی دانست و گفت دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم از سوی دادگاه است. از دیگر سو مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری شامگاه چهارشنبه با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان قرشاک ورامین آزاد شد. او پیشتر گفته بود بیگناه است و تودیع وثیقه را نپذیرفته بود. خانم شریعت مداری اوایل اسفند با آویختن روسری خود بر چوبی در تهران بازداشت شده بود. او با حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی از روی جعبه تقسیم برق در خیابان انقلاب به پایین پرتاب شد و زانویش آسیب دید. دادستان تهران از صدور حکم 24 ماه حبس تعزیری برای یکی از دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب خبر داده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، برخوردهای دستگاه قضایی در روزهای اخیر رو با اعتراضات دختران خیابان انقلاب چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد که دستگاه قضایی به دنبال ارعاب و زهر چشم گرفتن از دختران و بانوانی است که دارن با حجاب اجباری مقابله و مبارزه میکنند. اگر به متن قانون رجوع بکنیم، قانونی که من اون رو ناعادلانه و زنستیز هم میدونم، اما قانون تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگه اگر زنی در عرصه عمومی کشف حجاب بکنه، مجازاتی که در پی داره میان 10 تا 2 حبس هست و میان 5000 تومان تا 50000 تومان جریمه. این که 2 حبس برای یکی از دختران انقلاب حکمش داده شده، این نشون میده که کاملا امریست فراقانونی و کاملا برای مقابله با این جنبش قدرتمندی که امروز در ایران در جریان هست این حکم داده شده. طبیعی است که دخترانی که به خیابان میان کاملا از این گونه برخوردها آگاهی دارن، هم قانون رو میشناسن هم دستگاه قضایی رو میشناسن، کاملا آگاهانه به عرصه خیابان اومدن و اعتراض میکنن و این صدور این گونه احکام هم به نظر من مانع از تداوم این جنبش نخواهد شد.
از سوی دیگه دادستان کل هم روز گذشته از دادستان تهران خواسته در موضوع رقص دختران کم سن و سال در مراسم شهرداری تهران ورود کنه. آیا ما با محدودیت‌های بیشتر حکومتی علیه زنان و دختران، البته دختر بچه‌ها روبرو هستیم؟
من فکر نمی‌کنم اینها محدودیت‌های جدید یا محدودیت‌های بیشتری باشند. در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی یک جنگ تمام عیار رو با زنان و دختران آغاز کرده و این جنگ رو هر روز ادامه داده برای اینکه اونها رو به اندرونی بفرسته. این تلاش رو با 4 رهیافت میشه توضیح داد. یک رهیافتش محدود کردن حق پوشش هست برای خانوم‌ها، برای بانوان، حتی برای دختران. از سن 6 سالگی دخترانی که به مدرسه میرن رو اینها مجبور میکنن به اینکه حجاب داشته باشن، در حالی که اصولاً چنین چیزی حتی در چارچوب شرع هم قابل پذیرش نیست. رهیافت دوم تفکیک جنسی است، اینکه اختلاط رو منع بکنن در محیط‌های مختلف، در اتوبوس، در مترو، حتی در کویر، در جنگل، در کوه و در ساحل دریا. همه اینها برای این است که زنها از خانه بیرون نیان و اگر از خانه بیرون میان احساس خوبی در محیط‌های عمومی نداشته باشند. رهیافت سوم سهمیه‌های جنسیتی است که اینها در حوزه‌های آموزشی اعمال شده برای اینکه زنها رو، بانوان رو در مقابل مردان در وضعیت درجه 2 قرار بدن. و رهیافت چهارم هم تبعیض‌های جنسیتی است در محیط کار، اینکه مردان رو در اشتغال معمولاً دستگاه‌های دولتی ترجیح میدن به زنان، زنان رو در محیط‌های مختلف کاری در شرایطی قرار میدن یا برخی موارد پاداش‌هایی به اونها میدن که زودتر خودشون رو بازنشسته کنن. همه اینها برای این هدف انجام شده که زنان و دختران اصولاً در محیط‌های عمومی ظاهر نشند. اما این موضوع آنچنان که امروز ما در جامعه ایران میبینیم با شکست مواجه شده. عرف جامعه ایران این امور رو نمیپذیره. در همین اتهامی که در بخش اول شما مطرح کردید، تشویق به فساد، عرف جامعه ایران برداشتن حجاب رو در عرصه عمومی نه تشویق به فساد میدونه و نه فساد میدونه. در برخوردهایی که در ویدیوها دیدیم، برخوردی که مردم با دختران خیابان انقلاب یا زنانی که کشف حجاب کردن در شهرهای مختلف، در خیابانهای مختلف دیدیم، مردم اصولا برخوردی احترام‌آمیز با این گونه حرکت ها داشتن و اصولا برداشت فساد از این گونه رفتارها نمیره.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه این خبرها. آژانس اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ایران سال گذشته یک سامانه موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه را آزمایش کرده که نسبت به نسل قبل قابلیت‌های پیشرفته‌تری دارند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، روسیه در سال 2016 موشک‌های سام مدل SA-20C را به ایران تحویل داد که پیشرفته‌ترین سامانه دفاع ضد هوایی آن کشور است. بر پایه این گزارش، این مسئله موجب نگرانی مقامات نظامی آمریکا و اسرائیل شده است. جنرال رابل اشری، مدیر آژانس اطلاعاتی پنتاگون، روز سه‌شنبه در بیانیه کتبی که به کمیته امور دفاعی مجلس سنا ارائه داد، از امکان بهره‌مندی ایران از یک موشک استراتژیک زمین به هوا و دوربرد خبر داد. آقای اشلی گفته است اولویت‌های تهران در بازسازی توان نظامی خود بر موشک‌های بالستیک، نیروی دریایی و نیروهای پدافند ضد هوایی استوار است. کشورهای اروپایی و آمریکا از ایران خواستند از توسعه موشک‌های بالستیک و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد دست بردارد. جمهوری اسلامی با رد این انتقادها می‌گوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با تمجید از همتای آمریکاییش دونالد ترامپ او را فردی متعادل خواند که میتوان با او گفتگو و مصالحه کرد. آقای پوتین با اشاره به اینکه دونالد ترامپ از لحاظ شخصی تاثیر خوبی روی او گذاشته گفته است از رئیس جمهوری آمریکا ناامید نشده. از دیگر سو ولادیمیر پوتین با انتقاد از وضعیت نظام سیاسی در آمریکا گفته است در حال حاضر نظام سیاسی آمریکا ناکارآمدی‌های خودش را نشان می‌دهد و به گفته او مشغول خوردن خیش است. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که با نظام آمریکا که به گفته او غیر قابل پیش بینی است به سختی میتوان مرابطه داشت. مقامات آمریکایی هنوز به این سخنان آقای پوتین واکنشی نشان ندادند. این سخنان در حالی عنوان شده که شماری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده دخالت کرده است.
نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی در ویدیویی گفته است در حال حاضر نمیتواند از خانه بیرون بیاید، اما ابراز امیدواری کرده است که محدودیت‌های اعمال شده در مورد وی و سایر اعضای این گروه تا نوروز رفع شود. آقای تابنده در این ویدیو که در وبسایت مجذوبان نور منتشر شده خطاب به هوادارانش گفته که نگران نباشند و حال مزاجی او خوب است و اگرچه در حال حاضر بیرون نمیتواند بیاید اما در منزل آزاد است. تجمع اعتراضی درویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده روز 30 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. این خشونت ها منجر به بازداشت صدها تن از درویش شد. آقای تابنده در پیام های کتبی خود پس از درگیری ها از درویش خواسته بود که مراجعه به تهران و شرکت در مراسم این گروه را متوقف کنند. حکومت میگوید در این درگیری ها 3 پلیس و 1 بسیجی کشته شدند و مرگ دست کم یکی از درویش نیز در بازداشتگاه پلیس تایید شده است.
رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت در حساب اینستاگرامش با اعلام خروج خود و برادرش از کشور گفته است مامورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرشان از ایران شدند. فرزند کاووس سید امامی تأکید کرده او و برادرش برای رفع ممنوع خروجی مادرشان لحظه ساکت نخواهند شد. پیشتر نیز در بهمن ماه رامین سید امامی خبر داده بود ماموران قضایی به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کرده بودند که در صورت گفتگو با رسانه ها درباره مرگ همسرش او را هم بازداشت می‌کنند. 21 بهمن ماه کاووس سید امامی پس از 2 هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. این در حالی است که کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانسته و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده است. نوبت برسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز و برای استانهای واقع در شمال غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و برخی از استان‌های واقع در مرکز به تدریج در شرق بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیش بینی میشه. افزایش دما تا امروز و فردا در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل رخ خواهد داد. خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، درخواست برخورد با برگزار کنندگان جشن شهرداری تهران به خاطر رقص چند دختر خردسال چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه قانون عکسی یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر حاشیه‌های ناموزون و نوشته که در مراسمی که روز سه‌شنبه برگزار شد به مناسبت روز مادر یا تولد فاطمه زهرا، یکی از مقدسات یا شخصیت‌های مقدس در تشیع چند زمان با روز جهانی زن هم بوده، از سوی شهرداری تهران در برج میلاد چند کودک عکس این کودکان رو هم روزنامه قانون منتشر کرده. دختران خردسالی هستند، رقص محلی انجام دادن در حضور شهردار تهران. البته این روزنامه نوشته که تنها شهردار تهران و یکی دو مرد در این سالن حضور داشتند. انتشار این فیلم از سوی یکی از کارکنان شهرداری در شبکه‌های اجتماعی که مورد استقبال رسانه‌های اصولگرا قرار گرفته، منجر شده به نوشته روزنامه قانون درخواست برخورد با کسانی که این جشن رو برگزار کردند، همچنین درخواست کنارگیری محمد علی نجفی از شهرداری تهران. روزنامه صدای اصلاحات که برخلاف اسمش یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان با تیتر رقاصی در محضر نجفی نوشته که حامیان آقای نجفی میگن که این دختران خردسال هستن، قدشون 120 سانتی متر نبوده و ایرادی ندارد، اما اصولگرایان میگن اگر این اتفاق در دوران قالیباف میافتاد ممکن بود که او مورد حمله و اتهام قرار بگیره. روزنامه شرق هم نوشته که دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داده که به عاملان برگزاری این جشن به عنوان کسانی که متهم هستند برخورد بشه، و البته این روزنامه واکنش شهردار تهران رو هم منعکس کرده. نوشته آقای نجفی در بخشنامه تأکید کرده که در تمام برنامه‌های شهرداری با چونات اسلامی حفظ بشه.
خب واکنش طیف‌های مختلف سیاسی چگونه بوده به این مراسم؟
روزنامه کیهان که روزنامه‌ای است که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتری یکی خودش نوشته که این مراسم پرده از چهره نفاق انداخته و از این اقدامات به عنوان هجوم هماهنگ مدعیان اصلاحات به ارزش‌های اسلامی یاد کرده. نوشته بعد از ماجرای دختران خیابان انقلاب و اعتراضاتی که به حجاب اجباری شد و مورد حمایت طیف‌هایی از اصلاح طلبان هم قرار گرفت، این دومین اقدام هست که به نوشته روزنامه کیهان ارزش‌های اسلامی زیر سوال رفته. روزنامه وطن امروز هم روزنامه دیگری است که از این مراسم به عنوان ماجرای جشن ابتذال در برج میلاد یاد کرده و اظهارات دادستان تهران رو درباره این ماجرا و برخورد و عوامل اون منعکس کرده. روزنامه شهروند هم به طور واکنش ضمنی آقای حسن روحانی به این اعتراضات و همچنین اعتراضات و انتقاداتی که به دولت از سوی جناح اصولگرا میشه رو در صفحه یک منعکس کرده. از قول آقای روحانی نوشته که اگر بخشی از کشتی نظام تخریب بشه همه غرق خواهیم شد. ایشون به طور صراحت تأکید کرده که کسانی که به دولت یا نهادهای نزدیک دولت انتقاد میکنند در واقع کل نظام رو تخریب میکنند و این ممکن هست منجر بشه به اینکه کل جمهوری اسلامی تخریب یا در آینده دچار فروپاشی بشه.
خب امروز 8 ماه مارس روز جهانی زنه و همه این اتفاقات مصادف شده با این روز. آیا روزنامه‌های امروز ارزیابی داشتن از وضعیت زنان در ایران؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به طیف اصولگرا هستن که به هیچ وجه توجهی به این موضوع نداشتن، یعنی به مناسبت روز زن یا روز جهانی زن مطلبی منتشر نکردن. روزنامه روزان که نزدیک است به طیف اصلاح طلبان در صفحه یک طرحی منتشر کرده با تیتر مطالبات زنان در فضای مجازی و نوشته نداشتن حق طلاق، حضانت کودکان، زنان شدن بیکاری و نبود فرصت‌های برابر اشتغال از جمله موارد مورد اعتراض و از جمله مطالبات زنان در ایران هست که باید به اون توجه بشه. یک روزنامه دیگر که گزارشی درباره روز زن داره و وضعیت زنان رو در ایران مورد ارزیابی قرار داده، روزنامه شرق هست که سراغ برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفته و اونها گفتن که برنامه‌هایی داشتن و طرح‌هایی رو در دستور کار دارن، اما آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقتی برای زنان نداره و حاضر نیست با این نمایندگان زن ملاقات بکنه. یکی دیگر از روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده همزمان با روز جهانی زن دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرده که یکی از دختران خیابان انقلاب که به حجاب اجباری اعتراض کرده بود به 24 ماه زندان محکوم شده. و روزنامه اعتماد هم یک سفر رو تقریبا به بررسی مطالبات زنان در ایران اختصاص داده. از قول خانم الهی کولایی تأکید کرده که زنان مجلس دهم اگرچه تعدادشون به 17-18 نماینده در مجلس رسید، اما نتونستن هویت خاصی رو به عنوان هویت نمایندگان زن در مجلس کسب کنند.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با بوریس جانسون همتای بریتانیای خود تاکید کرد که لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار اقدامات ایران در منطقه توافق دارند. آژانس اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ایران سال گذشته یک سامانه موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه را آزمایش کرده که نسبت به نسل قبل قابلیت‌های پیشرفته‌تری دارد. دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. از دیگر سو مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری شامگاه چهارشنبه با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی پیشتر گفته بود بیگناه است و تودیع وثیقه را نپذیرفته بود. رسانه‌های نزدیک به دولت بشار اسد در سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند اکثریت بخش‌های قوطه شرقی به کنترل کامل دولت درآمده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز از حکومت دمشق خواسته قطعنامه آتش بس را به اجرا بگذارد. رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت در حساب اینستاگرامش با اعلام خبر خروج خود و برادرش از کشور گفته است مأمورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرشان از ایران شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در یادداشتی از آنچه حلقه بسته مدیریت ایران نامید انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در این یادداشت که در وبسایت دولت بهار منتشر شده نوشته که این حلقه بسته تنها به ظاهر از دو جناح رقیب و مخالف تشکیل شده است. اتحادیه اروپا تهدید کرد در قبال تعرفه‌های آلومینیوم و فلزات در آمریکا کره بادام زمینی، کرنبری و آب پرتقال آمریکا مشمول تعرفه‌های مشابه خواهد شد. غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم 1 سال حبس غلام حسین کرباسچی روز چهارشنبه 16 اسفند ماه از سوی قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان مبنی بر حضور نظامی ایران در یمن گفت ایران هیچ نقشی در بحران یمن ندارد و این بحران به گفته وی با عربستانی‌ها آغاز شده است. نورعلی تابنده قطب دراویش گناوادی در ویدیویی گفته است در حال حاضر نمیتواند از خانه بیرون بیاید، اما ابراز امیدواری کرده است که محدودیت‌های اعمال شده در مورد وی و سایر اعضای این گروه تا نوروز رفع شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جای اون داره که رسیدن 8 مارس روز زن رو به یکایک شیر زنان ایران تبریک بگم که مثل طاهره قرة العین، زنده یاد طاهره قرة العین، حجاب از سر برداشتند و این آپارتاید جنسی رو زیر پا گذاشتند. درود به شرفتون دختران انقلاب.
یکی از روحانیون نزدیک به سپاه رفع حس رو در گروه عذرخواهی محصوران میدونه. این یکی از اون آرزوهایی است که باید به گور برده بشه به وسیله کسانی که این آرزو رو دارن. چرا؟ چون هدف از این عذرخواهی ماسمالی کودتای 88.
باز هم یه ده مال باختگان جلوی مدرسه جمع شدن. مال باختگان نتیجه نخواهن گیرید، چون اینا خودشون پولایی که گرفتن عوامل خود رژیم هستن و از پشتیبانی مستمر این رژیم فاسد برخوردار هستن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
واسه میرسه به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از صعود یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا تا بلا تکلیفی کشتی پس از استعفای رسول خادم.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. در پی انصراف تیم ملی فوتبال لیبی از بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال رقیب جدید تدارکاتی ایران رو اعلام کرد. بر این اساس سیرالئون با تیم ملی فوتبال ایران بازی خواهد کرد، رقابتی که چون در روزهای فیفا برگزار نمیشه دو تیم یعنی ایران و سیرالئون نمیتونن از لژیونرهای خودشون استفاده کنن. خب کارلوس کیروش قصد داره در این بازی از بازیکنان لیگی استفاده کنه، بازیکنان پرسپولیس، استقلال و سایر باشگاه‌ها. اما مشکل اینجاست که سیرالئون اصلا لیگ نداره و چند سالیه که مسابقات داخلیش برگزار نمیشه و همه بازیکنان ملی پوش این کشور در باشگاه‌های خارجی بازی میکنن و مشخص نیست که چرا چنین حریف تدارکاتی در نظر گرفته شده که اگه نتون از لژیونراش استفاده کنه پس با کدوم ترکیب تیم ملی که متعلق به کشوریه که لیگ نداره چگونه قراره مقابل ایران قرار بگیره و آیا این مسابقه واجد کیفیت و بار فنی و ارزش‌های تدارکاتی کافی هست برای تیم ملی که داره مهیای حضور در جام جهانی میشه. در این خصوص پاسخ یا توضیح مشخصی از فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی داده نشده. خبر بعدی بلا تکلیفی ورزش کشتی بعد از استعفای رسول خادم و اینکه خادم پاسخ سوالات خودش رو نگرفت و در نهایت هم به نظر میرسه که او دیگه بر نمیگرده. اونچه که وزارت ورزش اعلام کرده تماس‌های این وزارتخونه پاسخ مشخصی نداده و تلفن‌هاشون رو جواب نداده. قراره که مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی به زودی تشکیل بشه. نکته اینه که وزارت ورزش برخلاف سایر فدراسیون‌ها این بار نمیتونه سرپرست تعیین کنه، چون اساسنامه فدراسیون کشتی اصلاح شد، به تایید اتحادیه جهانی کشتی رسید و فقط مجمع میتونه سرپرست تعیین کنه. وزارت ورزش چنین اختیاری رو نداره، در غیر این صورت میتونه منجر به تعلیق فدراسیون کشتی بشه. خبر بعدی احضار افشین پیروانی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال. طبق اونچه که خبرگزاری ایسنا نوشته، به دلیل تخلفات مالی در دوران فعالیت آقای پیروانی به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال او احضار شده و توضیحاتی رو ارائه کرده. در این خصوص حاضر نشد پیروانی جزئیات بیشتری رو در اختیار رسانه‌ها قرار بده و فقط گفت که من بر اساس یک پروسه تعاملی به صورت توافقی و برای اینکه یک فرد مطلع هستم به کمیته اخلاق رفتم. و خبر آخر، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، صعود شگفت‌انگیز یوونتوس در حالی که بازی رفت در تورین 2-2 شده بود، در دیدار برگشتم 1-0 از تاتنهام عقب بودند، موفق شدند در نیمه دوم به فاصله کوتاه دو بار توسط گونزالو هیگواین و پائولو دیبالا به گل برسند تا همبازیان جان لوئیجی بوفون به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا بکنند با حذف تیم تاتنهام. منچستر سیتی هم با وجود شکست مقابل باسل گام به دور بعدی رقابت ها گذاشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، صبحانه با خبر امروز 17 اسفند ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش تا لحظاتی دیگر همچنان با شما خواهم بود با خبرها.